ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی حماس از موافقت با آتش‌بس 24 ساعته خبر داد. مالزی از دستیابی به توافق با شورشیان اوکراین برای ورود نیروهای پلیس بین‌الملل به محل سقوط هواپیمای مالزیایی خبر داد. و افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار حمله کردند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. سخنگوی گروه حماس اعلام کرد که این گروه با آتش‌بس 24 ساعته موافقت کرده است و این آتش‌بس بین اسرائیل و نوار غزه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز می‌شود. سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل متحد و در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و همچنین به مناسبت عید فطر گرفته شده است. حماس پیشتر پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس 24 ساعته را رد کرده بود و از بامداد یکشنبه اسرائیل حملات خود را در نوار غزه از سر گرفته بود. برای بررسی بیشتر این موضوع، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، چطور شد که اول گروه حماس آتش‌بس رو نپذیرفت و بعد از چند ساعت قبول کرد که برای 24 ساعت آتش‌بس برقرار بشه؟
رضا، هنوز معلوم نیست که چی شد که حماس پذیرفت آتش‌بس رو، آتش‌بسی که اول اسرائیل باش موافقت کرده بود، بر پایه درخواست سازمان ملل متحد موافقت کرده بود که به مدت 24 ساعت تمدید بشه آتش‌بس، اما حماس به طور کامل با مخالفت کرده بود و فوزی برهم سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفته بود آتش‌بسی که شامل خروج اسرائیل از نوار غزه نباشه هیچ ارزشی نداره و حماس با اون موافق نیست. اما ساعتی پیش حماس اعلام کرد که با آتش‌بس 24 ساعت موافق هست که از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی شروع میشه. هنوز دلایلش مشخص نیست، با وجود اینکه حماس حملات خودش رو به اسرائیل از سر گرفته بود، پرتاب راکت ها رو که به کشته شدن یک نظامی اسرائیلی هم انجامیده بود از سر گرفته بود، اما به نظر میرسه شاید این احتمال وجود داره که فشارهای طرفهای بین‌المللی و منطقه‌ای به خصوص باعث شده حماس با تمدید آتش‌بس موافقت کنه.
الان از واکنش اسرائیل چیزی بیرون اومده ایلیا؟ اینکه اسرائیل نسبت به این بیانیه تازه حماس چه واکنشی نشون داده؟
نه، اعلام حماس خیلی تازه هست. اسرائیل حملات خودش رو از سر گرفته بود، 8 فلسطینی کشته شده بودن از صبح امروز تا الان در نوار غزه. هنوز واکنش رسمی نداشته اسرائیل در این باره، منتظریم که آیا حملات خودش رو متوقف خواهد کرد یا نه، منتظر واکنش رسمی هستیم.
گفتی که 8 فلسطینی امروز کشته شد در صحنه نبردها، کلن تلفات فلسطینی ها و اسرائیلی ها تا به امروز چقدر هست؟
تلفات اسرائیلی ها طبق اعلام روز گذشته و امروز صبح منابع اسرائیلی به نزدیک 40 تا 41 نفر رسیده که اکثر اونها غیر نظامی هستن، اما تلفات فلسطینی ها از 1050 نفر تجاوز کرده که اکثر اونها غیر نظامی هستن و حدود 190 نفر از اونها کودک هستن. خارج کردن جنازه ها از زیر آوارها در نوار غزه هنوز تموم نشده که ساعت های آتش‌بس به پایان رسید.
واکنشی چیزی اومده بیرون ایلیا نسبت به تحولات غزه و جنگ میان اسرائیل و حماس؟
تنها یک مسئول در سازمان اطلاعات امریکا گفته که اگر حماس نابود بشه احتمال زیاد اینه که گروهی خطرناکتر از اون در نوار غزه حاکم بشه، با وجود انتقادهایی که این مسئول اطلاعاتی از حماس داشت که چرا هزینه زیادی برای ساخت تونل ها میکنه و این هزینه ها میتونست به سود زندگی مردم در غزه باشه. اما در همین راستا تلاش دیپلماتیک همچنان ادامه داره. 7 وزیر امور خارجه که در پاریس هستن همچنان به تلاش‌های خودشون دارن ادامه میدن برای آتش‌بس طولانی مدت تر در نوار غزه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. با او باز هم در بخش‌های بعدی خبر خواهیم بود درباره آخرین تحولات جنگ غزه و اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مالزی روز یک شنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته است که به افراد پلیس بین‌الملل اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا نیز روز یکشنبه اعلام کرد که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می‌شوند که تحقیقات در آن جریان است. این مکان تحت کنترل نیروهای شورشی اوکراین قرار دارد. مقام‌های استرالیا اضافه کردند که این پرسنل مسلح نباید تهدید محسوب شوند و تنها برای حفاظت از محققان در این منطقه حاضر می‌شوند. پرواز MH17 مالزیایی هواپیمای مالزی که از هلند به کوالالامپور پرواز می‌کرد در پی اصابت یک موشک بر فراز خاک اوکراین منفجر شد و 298 نفر از سرنشینان آن جان باختند. روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار، یک گروه بمبگذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کرده است. بنابر این گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس قندهار کشته شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش می‌پیوندند. به گفته مقامات سازمان ملل، ارزیابی می‌شود بین 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه‌های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را در سال 2011 میلادی بنا نهاده، در گزارش تازه‌اش از پیوستن شمار بیشتری از شورشیان سوری به گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش خبر می‌دهد. اتفاقی که این شورا آن را سوری شدن گروه داعش توصیف کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پاولو پینرو رئیس این کمیسیون گفته است که داعش حالا بیشتر از هر زمان دیگری اعضایی از سوریه دارد. این اتفاق برای گروهی که پیشتر خارجی‌های زیادی عضو آن می‌شدند رویدادی قابل توجه است. کارن ابوزید یک عضو دیگر این کمیسیون ویژه سازمان ملل هم گفته است بسیاری از کسانی که اکنون به عضویت داعش در می‌آیند از گروه‌های دیگر شورشی مشغول جنگ در سوریه هستند. گفته شده با موفقیت‌های داعش، روند پیوستن اعضای گروه‌های شورشی دیگر به آن شدت گرفته است. در همین حال، رئیس کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه از داعش به عنوان نامزدی مناسب برای اضافه شدن به فهرست مظنونان به انجام جنایات جنگی نام برده است. پاولو پینرو در این حال از کشورهای قدرتمند بدون آنکه مستقیما نامی از آنها ببرد به خاطر موضع دو پهلویشان در بحران سوریه انتقاد کرده است. کشورهایی که به گفته او از یک سو به دنبال راه حلی سیاسی هستند و از سوی دیگر از طرفهای درگیر در مناقشه سوریه حمایت می کنند. آقای پینرو در این حال گفته که نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه به طور کامل از سوی دو طرف درگیر در جنگ داخلی سوریه سر زده است. بازرسان امور حقوق بشری سازمان ملل در امور سوریه اجازه ورود به آن کشور را ندارند. آنها مجبورند گزارش‌هایشان را بر اساس دیدار و گفتگوها با پناهجویان، تماس تلفنی یا اسکایپی با شاهدان در محل و دیگر امکانات موجود تنظیم کنند. جنگ داخلی سوریه به چهارمین سال پیاپی رسیده است. تلاش‌های بین‌المللی برای برپایی آتش‌بس در آن کشور فرجامی نیافته و شمار کشته شدگان از 170 هزار نفر گذشته است. شمار قابل توجهی از شهروندان سوریه نیز آواره شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود و وزارت امور اجتماعی چین اعلام کرد طوفانی سنگین در این کشور جان 13 تن را گرفت. این نهاد دولتی چین اعلام کرده که در پی این طوفان هزاران نفر احتیاج سریع به لوازم اولیه زندگی دارند. طوفان ماتمو ابتدا باعث بارش سنگین باران در تایوان شد و سپس روز چهارشنبه به چین رسید و سپس به سطح طوفان‌های موسمی کاهش پیدا کرد. در استان جیانشی در شرق چین 9 تن کشته شدند و در استان جنوبی چین گواندونگ 4 تن کشته و حدود 290 هزار نفر از خانه‌های خود رانده شدند. وخامت اوضاع جوی در پی طوفان ماتمو در تایوان یکی از دلایل اصلی سقوط هواپیما در جزیره‌ای در این کشور در روز چهارشنبه بود. و دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه از همکارم آرش حسنی‌ها باشید درباره زندگی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 همراه با شمار دیگری از فعالان هویت طلب آذربایجانی که در تشکیلات ینیگامو عضویت داشتند بازداشت شد. شهرام رادمهر در منزل مسکونیش در شهرستان مشکین شهر بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز در مرکز استان آذربایجان شرقی شد. نزدیک به یک ماهی را تحت بازجویی بود تا اینکه در اسفند ماه همان سال به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت تا خانواده‌اش برای نخستین بار پس از بازداشت بتوانند با او ملاقاتی داشته باشند. در این ملاقات خانواده آقای رادمهر متوجه شدند که او در دوره بازداشت اولیه تحت فشارهای روحی و جسمی بوده و زیر بازجویی از هوش رفته است. به گفته آقای رادمهر او در دوره بازداشت و پس از وخامت حالش به بیمارستانی در تبریز انتقال داده شده و 3 روزی را در بیمارستان بستری بوده است. خانواده شهرام رادمهر همان زمان از مسئولان قضایی استان و ماموران زندان درخواست کرده بودند تا او تحت درمان زیر نظر پزشک متخصص مورد اعتماد خانواده قرار گیرد. درخواستی که عملا با طولانی شدن موافقت مسئولان قضایی و مشروط کردن انتقال این زندانی سیاسی عقیدتی به استفاده از دستبند و پوشیدن لباس زندان و مخالفت او اجرایی نشد. پرونده اتهامات این عضو تشکیلات ینیگامو که از ایده جدا شدن آذربایجان از ایران دفاع می کنند در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و او همچون دیگر اعضای مرکزی این تشکیلات به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام رأی دادگاه به متهمین این پرونده، آنها در اعتراض به رأی صادره و همچنین وضعیت پرونده اتهامی و روند دادرسی خود اعتصاب قضا کردند. شهرام رادمهر پس از اعتصاب قضا دچار خونریزی معده شد و پس از آن بود که او را از زندان مرکزی تبریز به زندان اوین در تهران منتقل کردند. رأی صادره در دادگاه بدوی برای این فعال قومی هویت طلب در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. آقای رادمهر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی تبریز در شرایطی می‌گذراند که هنوز با مشکلات مغز و اعصاب دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های خانواده او برای پیگیری درمان بیماری‌های عصبی‌اش در مراکز تخصصی بیرون از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به جایی نرسیده است. در تیر ماه سال 93 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی شهرام رادمهر خبر دادند. در این گزارش ها درد معده، سنگ کلیه و زانو درد نیز به بیماری های پیشین این زندانی سیاسی عقیدتی افزوده شده است.
بله، شنونده برنامه ملاقات بودید. کاری از همکارم آرش حسنی با پخش این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.
فردا
از یادم.